عشق تمام میان و دنبالش میگردن اصلا و ما یک جا نداریم. میخوام نمیخوام مقایسه بکنم این دوتا رو، ولی چطوره که در یک فعالیت و مسیر مدیریت فرهنگی مثلا ما میتونیم سالیانه آمار بدیم که چه تعداد سینما ساختیم یا حالا اماکن دیگر، اما در مورد یک مکان واحد برای اجرای تعزیه به صورت تخصصی این همه سال تفره رفتن به قول آقای آزادفرد یه مقداری جای سوال داره؟ یعنی
آقای شهرداری،
آقای شهرداری حرفمو تکمیلش کنم.
بفرمایید.
عرض به حضور شما که موضوع سر اینه که اگر این قضیه هم سپرده میشد به بخش خصوصی تا الان خیلی اتفاقای مثبت تری می افتاد. یعنی یه سرمایه گذار بخش خصوصی میدونه به دلیل اینکه ما قریب به اتفاق تماشاگرامون، تماشاگر مذهبی هم ساپورت میکنن کار مذهبی رو، حداقل صرفا به خاطر اعتقادات مذهبی خودش. حالا اصلا بخش گل ریزون و بخش کمک های مادی غیر عرض به حضور شما که بیلیتی و اینا رو در نظر نمیگیره، کافیه یه هزینه 1 میلیاردی بشود برای یک جایی
بله.
که تخصیص بده کنه به نمایش های مذهبی اهم از تعزیه و این درآمد خودش رو در از یک سال باور کنید در میاره.
ما این آمادگی رو واقعا در کافه هنر رادیو ایران داریم آقای آزادفرد، آقای عزیزی، که این همافزایی رو از جنبه اطلاع رسانی بتونیم پیگیری بکنیم، یعنی ارتباط و تماس بین مسئولان مختلف و هنرمندان مختلف و مردم بله. کسانی که میخوان کمک بکنن حتی برای اجرای این تر، یعنی این بالاخره باید به یک سرانجام ان شاء الله برسه. خیلی متشکرم جانم.
عرض من این هستش که
یه صدای اضافه هم داره میاد. بله.
آخرین نسل تعزیه هستش. عرض به خدمت شما که اگر بهش رسیدگی نشه، حضور شما هست کنم که اگر رسیدگی نشه برای تعزیه به طور حرفه‌ای فراموش.
انشالله که رسیدگی میشه. من یه بار دیگه این نظرسنجی رو میخوام اعلام بکنم که نتیجهش رو، چون دوستان یه مشکل فنی داشته، ممکنه رأی بعضی از عزیزان تا این لحظه محاسبه نشده باشه، متاسفانه از این لحظه محبت بکنید. این یک نامه رسمی است، نامه رسمی شما اهالی کافه هنر، شنوندگان رادیو ایران، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شهردار تهران، به فرنشینان فرهنگی، برای اینکه یک خواسته کوچک اهالی هنر رو تحقق ببخشند، برای اختصاص یک مکان ویژه برای اجرای تعزیه به عنوان یک هنر آیینی ملی و مذهبی. اگر موافقید عدد 1 رو لطفاً به 3900، فقط یک عدد 1 بفرستید که ببینیم چه تعداد از شما، چه درصدی از شما این نامه رو امضا میکنید برای راه اندازی و اختصاص یک مکان ویژه برای تعزیه، و اگر هم مخالف هستید عدد 2 رو به 3900 بفرستید. فرصت دارید تا یه چند دقیقه تا پایان برنامه. آقای عزیزی، آقای آزادفردی، جمع‌بندی بکنیم مشکلات، مسائل دیگر رو هم از زبان شما بشنویم، اگر کار خوبی هم شده باز بشنویم و به یک جمع‌بندی برسیم.
آقای شهرزاد، من عرض میکنم خدمتتون
می‌فرمایید
یک مکانی باشه هم برای اجرای تعزیه، که برحال همونطور که موسیقی های مختلف، پاپ، سنتی، سمفونیک و تئاتر های مختلف طرفداری خاص خودش داره، تعزیه هم طرفداری خاص خودش داره.
خب
این مکانی ساخته بشه در تهران و بعضی شهرهای ایران که قولش داده بودن، و همچنین یک در داخل همون تکایا یک حالت مدرسه ای باشه که این پیشکسوتان تعزیه که الان هستن در حال اون گنجینایی که دارن موسیقی تعزیه، حرکات تعزیه، اشعار تعزیه رو بتونن انتقال بدن به نسل جوان، آموزش بدن که این تعزیه به طور حرفه‌ای فراموش نشه، فقط از ما حمایت کنن دیگه، برای ما کار مذهبی میکنیم دیگه. برای خیلی ممنونم از
درود بر شما. همین حالا هم خیلی از عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، یعنی تو همین چند ثانیه نزدیک به 300 نفر و حالا شد نزدیک به 400 نفر، 86% از این 400 نفر که در این چند ثانیه عدد 1 رو به 3900 فرستادن موافق هستن، یعنی پای این نامه درخواست رو امضا میکنن که آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای رئیس جمهور، آقای شهردار تهران، دیگران و دیگران، هر کسی در هر جایگاهی اگر میتوانید و جزو مسئولیت‌های شما هست یا نیست و میتونید کمکی به این مسئله بکنید، الان هنرمندان تعزیه همه یک پارچه از جمله استادان، بزرگان تا هنرمندان جدید میخوان که یک مکان ویژه برای اجرای تعزیه اختصاص پیدا بکنه. اگر موافق هستید و این نامه رو امضا میکنید، همین حالا همچنان فرصت دارید که عدد 1 رو به 3900 بفرستید، و برای مخالفت عدد 2، اگر الان 11% عدد 2 رو فرستادن به نشانه مخالفت و حدود 88% عدد 1 رو به 3900 فرستادن، حدود بیش از 600 نفر تا همین لحظه شرکت کردن. همچنان تا پایان این برنامه فرصت دارین، یعنی تا ساعت 16:40 فرصت دارید اگر موافق هستین عدد 1 رو به 3900، فقط یک عدد 1 برای اینکه رأی شما محاسبه بشه. آقای آزادفرد،
خواهش میکنم، منم مثل آقای عزیزی امیدوارم که یه مکانی تخصیص داده بشه به همه نمایشگران سنتی.
بله.
و شما یه حساب سرانگشتی بکنید، تو هر محله حداقل 3 تا 4 تا تکیه در ماه محرم دایره.
بله.
که اینها چاییشون، پارچسیایشون و هزینه‌های یه بخشی از هزینه‌هاشون از شهرداری و سازمان فرهنگ‌هنری شهرداری می‌گیرن.
بله.
کافی فرهنگ‌هنری شهرداری بیاد 50,000 تومان از بودجه هر تکیه رو تخصیص بده به تعزیه.
بله.
نمیگیم همش رو، 50,000 تومان فقط. شما ببینید فقط در سطح شهر و استان تهران چه پول عظیمی جمع میشه.
دقیقاً.
و اجازه دقیقا. بدم بخش خصوصی ورود کنه، سر جلوی پای سرمایه‌گذارا سنگ نندازیم. و خیلی از آدم‌هایی هستن که توی بازار، توی بین خود مردم حاضرن گلریزون اتفاق بیفته برای این قضیه.
بله.
و خودشون بیان کمک کنن و دلی از صمیم قلب این کار انجام.
چی کار بکنیم محمد جان؟ قدم بعدی چیه؟ الان 88% مردم عدد 1 رو به 3900 فرستادن.
ببینید ما
حدود 800 نفر الان. بله، میخوام بگم قدم بعدی رو شما راهنمایی کن، آقای عزیزی بگن که چه باید بکنیم برای این هم افزایی.
همینو عرض میکنم. بله. اگر مرکز هنری نمایشی این اجازه رو بده سرمایه‌گذارها وارد بشن، بخش عرض بود رو شما که عمران شهرداری، فرهنگی هنری شهرداری و غیره،
بله،
یه هماهنگی بینشون اتفاق بیفته، به راحتی میشه با این پولای جمع شده یه ساختمون کوچیک تهیه کرد.
بله.
که ما بتونیم اونجا نسل جدید تعزیه رو که متاسفانه داره از بین میره رو اونجا تربیت کنیم.
بله.
و این بستگی نداره به این که ما 10 روز محرم فقط هر سال این اتفاق بیفته، ما تعزیه‌مون فقط تو 10 روز محرم برگزار
میکنیم،
نهایتاً تا 3 ماه.
خب یک بار دیگه من میخوام برای آخرین بار دعوت بکنم برای امضای این نامه خطاب به مسئولان کشور، مسئولان فرهنگی کشور، از خود شخص رئیس جمهور محترم بگیری تا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار تهران و حوزه هنری و همه مسئولان دیگر. اگر شما این نامه رو امضا میکنید، این درخواست عمومی رو برای اختصاص یک مکان ویژه مربوط به اجرای تعزیه و نمایش‌های آیینی، عدد 1 رو همچنان تا 3 دقیقه دیگه فرصت دارین به 3900 بفرستید و اگر البته مخالف هستید عدد 2 رو میتونید بفرستین. تا این لحظه بیش از 1000 نفر در این چند دقیقه در این نظرسنجی شرکت کردن، همچنان هم فرصت باقی است. این نامه است که تنظیم میشه، درخواستی است که از طرف کافه هنری‌ها، شنونده‌های عزیز رادیو ایران و به اطلاع مسئولان محترم میرسد و حتما برای تحقق این خواسته ما پیگیری رسانه ای انجام میدیم. درود بر شما آقای عزیزی، باید خداحافظی بکنیم.
باشه، خواهش میکنم. فقط همین آخری میتونم
چند ثانیه؟ حتما.
بله بله، آقای باید آقای وزیر ارشاد و همین میراث، وزیر میراث فرهنگی و شهردار تهران.
بله.
و چند ارگان حوزه هنری اینا با هم دیگه به هر حال یکی بشن و هم دیگه رو تقویت بکنن که بتونیم به این هنر اصیل سنتی ایران به هر حال روح تازه بخشیده بشه،
انشالله.
که این به هر در ایران همیشه برقرار باشه،
همه با هم به سهم خودمون. آقای آزادفر،
تشکر میکنم،
درود
بر شما، مردم روز سلامتی میکنم،
انجام وظیفه است. خیلی متشکرم از شما آقای عزیزی، خدا حافظ. آقای آزادفر، خدا نگهدارتون.
خدا زنده باشه.
خب از خانم صالحی میخوام که لطف بکنن تعداد دقیق عزیزان رو که در این نظرسنجی شرکت کردن به ما بگن. این درخواست یکی از دوستان نازنین هم بوده که وقتی یک نظرسنجی رو برگزار میکنی تعداد رو هم بگید و ما سعی میکنیم در مناسبت های مختلف این کار رو انجام بدیم. چشم، ولی در نظرسنجی شما فرض بفرمایید که مخاطبان کاف هنر و رادیو ایران شرکت میکنند، کسانی که ما رو میشنوند، هنرمندان عزیز، استادان فرهیخته، خود شما عزیزان در هر رده‌ای که هستید در جایگاه‌های مختلف در این نظرسنجی شرکت میکنید. شما که علاقه‌مند به فرهنگ هستید، الان 89% شما عدد 1 رو به 3900 فرستادید و حدود 10% کمی بیشتر هم عدد 2 رو به نشان مخالفت فرستادید. تا این لحظه 1097 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که در اینستاگرام کاف هنر، کاف به نشانی کاف هنر آندرلاین یا اون خط پایین، خط تیره پایین 90 میتونید پیگیری بکنید. عکس این نظرسنجی رو من خواهش میکنم که شرکت در حقیقت منتشر بکنن دوستان عزیز، کسانی که 1111 نفر که شرکت کردن در نظرسنجی و 89% به این درخواست رأی دادن. این درخواست شما رو روی چشم میگذاریم، ما در جایگاه خودمون به عنوان یک رسانه پیگیری میکنیم. درود بر شما خانم زهرا صالحی تهیه کننده، خانم خیرخواه، خانم کوچکیان همکاران عزیز ما، خانم میرکریمی گزارشگر، بهنام سلیمیان عزیز صدا بردار و من کوچک شما شهاب شهرزاد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و فاطمه آقایی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه میخواییم درباره ماجرای کشف ببر در یک باغ خصوصی با شما صحبت کنیم. به تازگی اخباری در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مبتنی بر دستگیری یکی از صاحبان مراکز نگهداری از حیات وحش استان تهران با 17 ببر منتشر شده. اما به گفته مسئولان محیط زیست استان تهران تنها یک قلاده ببر در این مرکز دیده شده. این ببر یک ببر 3 ساله بنگاله که مجوز نگهداری از اون رو سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرده. علاوه بر این ببر، گونه های دیگه‌ای مثل پرندگان آبزی و کنار آبزی، طاووس و سرس گوزن هم در این مرکز نگهداری میشه که همه اونها مجوز سازمان حفاظت محیط زیست رو دارن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان تهران، جناب آقای مهندس محمد کرمی. سلام بر شما.
سلام علیکم، عصر شما بخیر خانم سفر.
متشکرم از شما
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم خانی.
زنده باشید. آقای مهندس کرمی، درباره یه خبری که در رسانه‌های مجازی منتشر شده با شما همراه میشیم که در یک باغ خصوصی ببری کشف شده که حالا خبرهایی که در فضای مجازی هست از عدد 17 ببر صحبت میکنه، 17 قلاده ببر. از صحت و سقم ماجرا ما را با خبر کنید.
بله، پس در از گزارش‌هایی که توی شبکه‌های مجازی و همچنین بعضی سایت‌های خبری منتشر شد، در از ما هم حساسیت موضوع رو متوجه شدیم و با توجه به آدرسی که توی اون سایت خبری و همچنین شبکه‌های مجازی داده بودن، ما بر اساس پرونده‌ها و مدارک و مستنداتی که داشتیم متوجه شدیم منظور واقعی هستش در از جاده مخصوص کرج به نام دژقوی سیاه یا باغ قوی سیاه، که پس از این موضوع ما بازدید داریم. ما از این باغ‌ها و از این مراکز بازدیدهای دوره‌ای داریم. آخرین بازدیدمون تیر ماه بود، ولی پس از این موضوع ما بازدیدی رو روز پنجشنبه گذشته به اتفاق معاون فنی اداره کل از این مجموعه و از این باغ مجدداً داشتیم که در خصوص این موضوعی که شما می‌فرمایید از صحت سقم موضوع رو بررسی کردیم، که قاعدتاً این تعداد ببری که گفتن در از صحت نداشت و در از گونه هایی که در این مجموعه وجود داشتن همون گونه هایی بودن که ما بازدیدمون در تیر ماه همین امسال داشتیم بود.
آقای مهندس، پس این شایعه از کجا نشأت گرفته و چه شده که برای اولین بار همچین عددی اعلام شده؟
خب اینو باید از این کسانی که این به قول معروف شایعه و این صحبت رو کردن بپرسیم، چون قاعدتا اگر در از مقام محترم قضایی و یا نیروهای امنیتی و انتظامی یه همچین مجموعی رو کشف بکنن، اولین جایی که تماس میگیرن با سازمان حفاظت محیط زیسته. چون ما داشتیم موردهای حالا توش بعضی شهرستانهای خود استان تهران به دلیل عالم بعضی مسائل ما را به قول ما مرکز در از سازمان انتظامی و امنیتی ورود پیدا میکنن. پس از اینکه ورود پیدا میکنن و این گونه های جانوری اگر در مجموعه در باغ جایی کشف بکنن، اولین جایی که اطلاع میدن به ما هستن. تا حالا هیچ گونه گزارش و یا در اصل توضیح رو مقامات قضایی و یا دستگاه انتظامی و امنیتی از ما نخواستن و هیچ گزارشی هم به ما در این زمینه ندادن. بنابراین میتونیم بگیم که بحث این 17 تا قلاده رو حالا من نمیدونم از کجا نشأت گرفته و موضوع چیه.
آقای کرمی، شیوه ارائه مجوز به این سبک مراکز نگهداری حیات وحش چگونه است و اینکه آیا هر کسی میتونه درخواست این مجوز رو داشته باشه؟
در خصوص مراکز نگهداری حیات وحش به صورت محدود، ببینید اینها باغ وحش و باغ پرندگان نیستن. جاهایی هستن که به صورت محدود یه تعداد از گونه هایی که حالا ازشون حیات وحش هستن، بعضی گونه های رام و اهلی هستن، نگهداری من درخواست میدن، محل بازدید میشه. یه سری استاندارد، اگر محل با ضوابط استقرار ما همخوانی داشته باشه، بعد از اون از اونها تر میخوان و یه سری استانداردهایی رو بهشون گفته میشه که به طور مثال اگر میخواد فلان گونه رو نگه داری، این گونه باید اینقدر فضا داشته باشه، و یا اینکه اگر میخوای گونه آبزی یا کنار آبزی نگهداری بکنی، این مجموعه حالا اون دریاچه یا اون قسمتی که میخواد این ایوون زیست بکنه باید اینقدر عمق داشته باشه، اینقدر مساحت داشته باشه و سایر شرایط، باید شرایط زیستی این حیوانات رو در اون مجموعه خودشون ایجاد بکنن تا بعد مجوز و یا موافقت اولیه و اصولی و پروانه در از بهره برداری به اونها داده بشه.
آیا محدودیتی برای نوع گونه هایی که قرار نگهداری بشن هم وجود داره؟
بله، بعضی از گونه ها خب گونه هایی هستن که مالا سایتیس هستش، یعنی این هستش که اونها باید از نظر تجارت جهانی خرید و فروش ممنوعه مگر اینکه مجوزهای کشور مبدا و مقصد داشته باشن. بعضی از گونه ها هستن گونه های در حال انقراض هستن، گونه هایی هستن که اصلا حالا نگهداریشون به صلاح نیست در این گونه از مجموعه ها نگهداری بشه. به طور مثال همین مجموعه درخواست یوز پلنگ داده بود، یوز پلنگ ایرانی، که ما اصلا با این موضوع مخالفت کردیم که اصلا به صلاح نیست که شما یوز پلنگ ایرانی رو، حتی اگر یوز پلنگ در اسارت باشه، در اختیار سازمان محیط زیست باشه، اونها بخوان درخواست بدن و با اون رو برای این مجموعهشون نگهداری بکنن.
آقای مهندس کرمی، یا بازدید برای عموم از این مراکز آزاده؟
مراکز نگهداری قاعدتا برای بحث آموزش و بازدید افراد هست. چه حالا مراکز نگهداری که تحت نظارت مثلا شهرداری ها معمولا ایجاد میشه در داخل شهر، شما توجه بکنید داخل شهر تهران چند تا مجموعه هست که وابسته به شهرداری تهران هست، به عنوان مراکز نگهداری محدود و یا بعضی شهرستان های اطراف تهران هم دارن مثل صفادشت. اینا برای بازدید عمومی. این گونه مجموعه های مرکزی نگهداری هم بله، باید برنامه هایی برای بازدید حالا یا افراد و یا عموم داشته باشن. این مجموعه دژقوی سیاه هم مراکز آموزشی رو با هماهنگی اجازه میده که بیان از این مجموعه بازدید بکنن تا زیرساخت و امکانات حتی بازی و نمیدونم یه گوشه از این مجموعه هست، امکانات بازی واسن کسایی که دبستانی هستن میان برای بازی در این مجموعه بتونن اونجا یه حالا چند ساعتی که اونجا هستن از اون مجموعه استفاده کنن و لذت ببرن.
جناب مهندس کرمی، چقدر شرایط برای نگهداری این حیوانات در این مجموعه و مجموعه های نظیر اون استاندارده و نظارت شما بر این مقوله چگونه است؟
ببینید، من شاید بگم این باغ قوی سیاه یکی از حالا زیباترین مجموعه و قشنگترین مجموعه باشه که ما تو حالا استان تهران قاعدتا اون مجموعه که من تو استان تهران بازدید کردم، تو این 10 مجموعه که تو استان تهران وجود داره، جمعان حالا باغ پرندگان، باغ وحش و مرکز نگهداری، از فضای در از زیبایی داره. بعد اینکه این استانداردها رو همونطور که خدمتتون عرض کردم، استانداردها رو ما اوله که این بخواد این مجموعه ایجاد بشه به اینا،
یعنی موقع گرفتن مجوز
بله به اینها ایجاد می‌کنیم. به طور مثال اگر ایشون بخواد یک ببر بنگال نگهداری بکنه که این دومی مجموعه یک قلاده ببر بنگال با مجوز محیط زیست در از وجود داره،
بله.
باید یک قسمتی رو به عنوان جایی که این حیوان بتونه آفتاب بگیره، بتونه حالا اون متریالی که فضای از بخش زندگیش اونجا سیر بکنه، و یه قسمتی که حالا از آفتاب و بارون و باد و اینها به دور باشه. مثلا یه محفظه حدود مثلا 150 تا 300 متر باید به این امر اختصاص بده و زیرساختاشو ایجاد بکنه. برای همون بحث حالا سایر گونه‌ها بشه بحثه که به شرایط زیستی هر گونه باید اونها رو ایجاد بکنه. بنابراین میگم این مجموعه از نظر شرایط زیستی برای این گونه‌هایی که در حال حاضر داره به طور محدود شرایط زیستی مناسبی داره. و ما هم تو هر دوره در از ما از اینها وقتی بهشون مجوز داده میشه از اونها میخوایم که هر 3 ماه یک بار فرمایی بهشون میدیم، هر 3 ماه یک بار اینها بیان خود اظهاری بکنن، یعنی بیان تعداد گونه هاشون رو به ما اعلام بکنن، نوع گونه و تعدادشون، چه تغذیه‌ای برای اینها استفاده کردن، اگر حالا تلفاتی داشتن تلفات رو اعلام میکنن، اگر زاد و ولدی داشتن زاد و ولد رو اعلام میکنن، اگر گونه‌ای به این مجموعه وارد شده که میگم قاعدتا باید با مجوز محیط زیست باشه، اگر گونه از این مجموعه خارج شده باز با مجوز محیط زیست، همه اینها رو تو اون بحث خود اظهاری به ما اعلام میکنن و ما بر اساس همون خود اظهاری که انجام میدن بعد میریم بازدید میکنیم و اگر شرایط رو اونجا ببینیم یا ببینیم که این مجموعه حالا ممکنه یک سری مسائلی وجود داشته اونها رو باشون اختار میدیم و اگر اونها رو انجام دادن که در اون به اختار ما توجه، اگر توجه نکنن قاطعا برخورد قانونی طبق ضوابط و قوانین ملاک عمل به اونها خواهد شد.
متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مهندس کرمی و امیدوارم نظارت‌های شما و همکارانتون در این زمینه اطمینان خاطری باشه برای همه فعالان حیات وحش و حامیان حیات وحش. متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا رو شکر همطور که آقای مهندس کرمی هم اشاره کردند، خانم خانی، 17 قلاده ببری وجود نداشته و ظاهرا فقط یک قلاده ببر بوده که اون هم از قبل مجوزهاش اخذ شده. امیدوارم که این پیگیری ها و پیگیری های مردم چه در رسانه های مجازی و چه از طریق رادیو ایران و دیگر رسانه های ملی منجر به این بشه که ما حواسمون بیشتر به حیات وحشان باشه، حتی گونه هایی که در خطر انقراض نیستن و به وفور ما اونها رو در نزدیکمون و در جوار زندگیمون میبینیم.
بله خانم سفری، به طور حد نگهداری از 17 قلاده ببر کار ساده ای اصلا
بله.
نیست و این شایعه کمی عجیب و غریب به نظر میرسید. من هم امیدوارم که این حیواناتی که از محیط زندگی خودشون دور شدن، از حیات وحش و زیست بوم خودشون دور شدن،
بله،
حداقل به خوبی در این مراکز ازشون نگهداری بشه.
متشکرم از شما خانم خانی و سپاسگزارم از همه مخاطبان برنامه سیاره آبی، به ویژه اونهایی که حامیان دلسوز محیط زیست و حیات وحشن. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
یخزدای سبز جایگزین مناسب نمک در جاده های برفی. محققان در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه محلولی با ترکیبات پایه‌ای کلسیم و نمک تولید کردند که علاوه بر زدودن برف در جاده‌ها، محرک سبز شدن گیاهان هم هست. مجری این طرح سبز گفته اگر این محصول در پای درختان ریخته بشه، موجب تحریک رشد اونها خواهد شد و این موضوع به تایید کمیسیون سازمان محیط زیست رسیده و همچنین شهرداری کرمانشاه در 3 سال متمادی از این محلول به صورت رقیق شده استفاده کرده. این محصول در واقع یک محلول ضد برف و ضد یخ مخصوص آسفالته که علاوه بر داشتن قدرت عملکرد بالا در زدودن یخ، با داشتن پایه‌های کلسیم و منیزیم به جای نمک در بهبود و ارتقای شرایط زیست محیطی هم تأثیر گذاره و در حال حاضر نمونه هایی از این محلول برای شهرداری تبریز ارسال شده و مذاکراتی با شهرداری های سایر استان ها از جمله اردبیل، ارومیه و مشهد صورت گرفته و از دولت انتظار میره مشوق هایی رو برای حمایت از محصولات دانش بنیان در نظر بگیره.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. چگونه کوهنوردی کنیم تا به طبیعت کمتر آسیب برسونیم؟ همیشه یک کیسه با خود داشته باشیم و تمام پسماندهای خودمون رو به نقاط تعیین شده برای زباله برسونیم. از راه‌های پاکوب عبور کنیم. گذر از راه‌های میانبر و دلخواه باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک میشه و از چیدن هر گونه گل و گیاه خودداری کنیم. دیده میشه که عده‌ای در فصل بهار انواع سبزی صحرایی رو میچینن. لازمه بدونیم که امروزه با زیاد شدن جمعیت و افزایش شمار کسانی که به کوه و صحرا میرن، دیگه امکان نداره که مثل گذشتگان خودمون از سبزیهای خودرو استفاده کنیم. زمین خانه ماست، دوستش بداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.